الصاهرين المأسومين واللعن على أعدائهم أجمعين. فرمایش محقق ثانی رو مطرح کردیم، عرض کردیم که مرحوم نائینی به محقق ثانی اشکال کردن. اشکالات مرحوم نائینی به دو امر کلی در کلام محقق ثانی معطوفه. عرض کردیم که آی خویی هم به مرحوم نائینی اشکال کردن و این که مرحوم نائینی گفتن بحث زد ثمره نداره، آقای خویی میفهمن بحث زد ثمره داره و اشکالات شما به محقق ثانی اشکالات تمامی نیست. آقای خویی هم اشکالات خودشون رو به کلام نائینی معطوف به دو جهت میکنن. جهت اولی که آقای خویی اشکالات خودشون رو معطوف میکنن ناظر به اینه که شما میخواید بین نظریه اشتراط قدرت به نفس خطاب یا اشتراط قدرت به حکم عقل تفاوت قائل بشید. بگید اگر ما بگیم اشتراط قدرت به حکم عقل است، مسئله جور دیگری می شود و ثمره منتفی است، و اگر اشتراط قدرت به نفس خطاب باشه بله ثمره موجوده. پس اشکالات اول آقای خویی ناظر به اینه که این تفصیل و تفاوت بین دو نظریه اشتباهه. یعنی چه ما ناظر بشیم به نفس خطاب و چه به حکم عقل، در هر دو صورت بحث یک نتیجه میده. اعتراض دوم آقای خویی هم معطوف به اینه که مبنای شما در اشتراط قدرت اشتباهه. شما میگید اشتراط قدرت به نفس خطاب است، در حالی که اشتراط قدرت به نفس خطاب نیست. پس اشکالاتی که آقای خویی به مرحوم نائینی میکنن بخشش ناظر به اینه که تفصیل و تفاوت بین این دو نظریه اشتباهه. نکته دوم هم اینه که مختار شما در این دو نظریه اشتباهه. اما در ارتباط با بخش اول سه جواب آقای خویی مطرح میکنن که یک جواب شما مطرح کردیم و اون این بود که بنابر استحاله واجب معلق که نظر مرحوم نائینی نیست، تفاوتی نمیکنه که ما قدرت رو شرط در تکلیف بدونیم به نفس خطاب یا قدرت رو شرط در تکلیف بدونیم به حکم عقل، که این رو در دیروز فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم. اما اعتراض دومی که بر مرحوم نائینی میکنن، ایشون میفهمن که اگر بپذیریم که واجب معلق امکان هم داره، باز هم نمیتونیم حرف شما رو تصدیق کنیم. پس اشکال دوم سلمنای از اشکال اوله. حالا فرض کنید اصلا واجب معلق هم امکان داره، آقای خویی میفهمن بازم فرمایش شما قابل تصدیق نیست. چرا قابل تصدیق نیست؟ ایشون میفهمن یا امر ما امر شمولی است یا امر ما امر بدلی است. اگر امر ما امر شمولی باشد، امر به صلات، امر به واجب موسع اگر شمولی باشد، معنای شمولیت این امر عبارت است از این که هر فرد صلات خودش یک امر استقلالی داره اگر شمولی باشه. خب اگر فرد صلات امر استقلالی داشته باشه، لازمش اینه که اون فردی که مزاحم با واجب مزیق است دیگه امر نداشته باشه، چون امر به غیر مقدور ممکن نیست. خب فرد مزاحم اگه امر نداشته باشه، پس به قصد امر فرد مزاحم قابل اتیان نیست. چرا به قصد امر قابل اتیان نیست؟ چون امر نداره، نه خودش، و قابل اتیان به امر به طبیعت هم نیست. پس شخصا که امر نداره، به قصد امر به طبیعت هم نمیشه اونو اتیان کرد. خب شخصا امر نداره چون خودش ممنوع شرعن، ممتنع شرعن، غیر مقدور شرعیست، غیر مقدور مأمورون به نیست، به قصد امر به طبیعت هم نمیتونیم اونو اتیان کنیم. چرا به قصد امر به طبیعت نمیتونیم اتیان کنیم؟ چون فرض این بود که شمولی بود. امر به طبیعت شمولی یعنی امر به تک تک افراد. وقتی که میگن لا تشرب الخم، یعنی تک تک افراد شرب خم شده منهیون عن. پس خودش که امر نداره، به قصد امر به سایر افراد هم نمیشه اتیان کرد، چون امر سایر افراد تعلق به افراد گرفته. امر به طبیعت هم که منحل به تعداد افراد شد، پس اگر قصد امر رو هم لازم بدونیم، بازم این فرد مزاحم رو به قصد امر نمیشه اتیان کرد. آقای خویی میفهمن اینجا چه شما قائل باشید که اشتراط قدرت به حکم عقل است، چه قائل باشید که اشتراط قدرت به نفس خطاب است. این دو نظریه و مبنا در این نتیجه تفاوت ایجاد نمی کنه. چون اگه اشتراط قدرت به نفس خطاب باشه که خب این امر نداره، اگه اشتراط قدرت به حکم عقل باشه بازم امر نداره. پس در هر دو صورت این فرد مزاحم امر نداره، در صورتی که ما امر رو شمولی دونستیم دیگه. خب صورت دوم اینه که بگیم واجب موسع ما واجب بدلیست، که اتفاقا محل بحث ما هم واجب بدلیست. آقای خویی میفهمن که اگر ما واجب رو واجب بدلی بدونیم، باز هم تفاوتی در مسئله ایجاد نمیشه. چرا نمیشه؟ ایشون میفرماین چون اون چیزی که بهش امر شدیم مجموع زمانها و افراد بین دو حد است در واجب موسع، و طبیعت ما مأخوذ است به نحو رفض القیود نه جمع القیود. به نحو رفض القیود نه جمع القیود یعنی خصوصیت افراد مأخوذ در طبیعت نیست، بلکه ما میخوایم بگیم در مجموع این افراد یه فردی باید اتیان بشه. منظور ما از مجموع در برابر جمیع است. جمیع میشد عام شمولی. منظور ما از مجموع عام مجموعی نیست ها. میخوام بگیم در مجموع این زمان، نه تک تک این زمان. آقای خویی میفرمان که پس به ما گفتند شما از این ساعت تا این ساعت یک نمازی رو باید اتیان کنید، بر شما واجب است اتیان به یک نماز. خب فرض هم بر این است که ما یک فرد از افراد نماز مزاحم با واجب مزیقه. آقای خویی می فهمن که اگر ما بگیم اشتراط قدرت به نفس خطاب است، آیا محذوری دارد طبیعت بین الحدین به نحو رفض القیود واجب بشه و امر داشته باشه؟ تکرار میکنم، اگر بگیم اشتراط قدرت به نفس خطاب است، آیا محذوری وجود داره که شارع برای ما نماز بین دو حد از ابتدای وقت و انتهای وقت رو به صورت رفض القیود بی آن که خصوصیات فردی رو لحاظ کنه واجب کنه؟ چون میفهمن که شما گفتید خطاب برای ایجاد بأس است، برای ایجاد انگیزه است. خب اگر شارع بیاد طبیعت رو به این صورت برای ما واجب کنه، در حقیقت برای ما رغبت و بأس نحو جامع ایجاد کرده دیگه. هرچند در میان این جامع یه فرد ممنوع وجود داره، یه فرد ممتنع وجود داره. ایشون میخوان بفرماین ایجاد دائی و انگیزه به صرف الوجود که در این صرف الوجود جمعی افراد هم لحاظ نشده است هیچ محذوری نداره. چون محذور نداره، پس حتی اگر بگیم اشتراط قدرت به نفس خطاب است، می توانیم بگوییم که فرد مزاحم رو ما می تونیم به قصد امر به طبیعت اتیان کنیم. توجه به این نکته دارید که هیچ کدوم از قائلین دو نظریه نمیگن که شارع قدرت رو در خطاب خودش اخذ کرده. نگفته به ما صلات مقدوره بخون، اینو که نگفته. پس قدرت مأخوذ شرعی یا قید شرعی تکلیف نیست، اما اقتضاء خطاب اینه که نماز باید مقدور باشه و اما اینه که حکم عقل اقتضاء میکنه مقدور بودن رو. آقای خویی میفهمن پس اقتضاء نفس خطاب بیش از این نیست که ایجاد انگیزه به متعلق تکلیف معنادار باشه. متعلق تکلیف در واجبات علل بدل صرف الوجود و جامع است. صرف الوجود و جامعی که هیچ کدوم از خصوصیات فردیه درش لحاظ و اخص نشده است. انگیزه و تحریک به صرف الوجود معنا داره، هرچند بعضی از افرادش هم برای ما غیر مقدور باشه. این حرفیست که آقای خویی در جواب دوم میفرماید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که چه قائل به این باشیم که اشتراط قدرت به حکم عقل است، چه بگیم اشتراط قدرت به نفس خطاب است، تفاوتی در مسئله نمی کنه. خب اما اعتراض سوم آقای خویی به مرحوم نائینی در اون بخش اول، دخلش اینه که اگر اطلاق جمع القیود باشه، باید شارع بگه من از تو طبیعتی را میخواهم که یکی از افرادش همون فرد مزاحمه. جمع القیود یعنی شارع باید تمام افراد این طبیعت و مطلق رو لحاظ کنه، بعد بگه من به این چنین طبیعتی تو رو دارم دعوت میکنم. و معنا نداره که شارع بیاد اون فردی رو لحاظ کنه که ممنوع است و مزاحم است و بگوید من تو رو به اون طبیعتی دارم دعوت میکنم که یک فردش هم همین فرد مزاحمه. پس اگر ما اطلاق رو جمع القیود بگیریم، حرف نائینی ممکنه درست باشه که از اساس اون طبیعتی که ما به سوی او دعوت شدیم طبیعت افراد مقدور است. به خاطر این فرد غیر مقدور فرد مأمورون به نیست. اما اگر اطلاق رفض القیود باشه، یعنی شارع چی میگه؟ شارع نمیگه که من تک تک افراد رو دیدم و دیدم همه اینها دارای مصلحت و ملاکن، من تو رو به اون طبیعتی دعوت میکنم که یک فردش هم فرد غیر مقدوره، بلکه شارع میگه اونی که من میخوام طبیعته. من اصلا شاید توجه، حالا شارع خودمونو نمیگیم قانونگذاره عادی، اصلا توجه نداشته باشم یا بلد نباشم که چه افرادی داره. برای من چی مهمه؟ نفس طبیعت مهمه. برای من طبیعت مهم است و هیچ قیدی غیر از طبیعت هم برای من مهم نیست. رفض القیوده. خب در رفض القیود آقای خویی میفهمند مشکلی نداره. شما طبیعت رو دیدید دیگه، بیش از طبیعت که چیزی ندیدید. خب حالا که طبیعت رو دیدید، این آقا رو دارید دعوت به طبیعت میکنید. حالا ولو یه فرد از این طبیعت غیر مقدور باشه، ولی شما دعوت به فرد که نکردید، نخواستید فرد غیر مقدور رو هم لحاظ کنید بگید بله اینم من میخوام، بلکه شما دارید دائیه به طبیعت ایجاد میکنید. خب دائیه به طبیعت ایجاد میشه. پس نفس خطاب، خطاب در حقیقت داره انگیزه ایجاد میکنه برای اتیان طبیعت. طبیعت هم به صورت رفض القیوده. نتیجه اینه که پس شما میتونید انگیزه برای انجام طبیعت داشته باشید. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر شما دعوت شدید به انجام طبیعت که در اون طبیعت هم ولو یه فرد غیر مقدوره، فرض کنید این قانونگذار هم اصلا نمیدونه، این من طبیعت ازت میخوام، حالا افرادش چی بلدم نیستم، درسته؟ در این صورت اگر اومد طبیعت در ضمن فرد غیر مقدور تحقق پیدا کرد، مگه شما نگفتید طبیعت میخوام؟ خب اینم طبیعت دیگه. ولی اگر اونجا میگید نه من طبیعت مقدوره رو ازت میخوام، حالا اگر این طبیعت در ضمن فرد غیر مقدور تحقق پیدا کرد، دیگه طبیعت مقدوره نیست، دیگه طبیعت غیر مقدور است. به خاطر این از نکاتی که تو این بخش فرمایش آقای خویی نسبت به اون تکیه داشت همین چی بود؟ همین رفض القیود و جمع القیود بود. آی خویی این رفض القیود و جمع القیود رو اینجا با دو تا عبارت میگن یه مقصود دارن. یکی این که میگن که مجموع افراد، نه جمعی افراد، که عرض کردم منظورشون از مجموع عام مجموعی نیست. یکی هم تعبیر رفض القیود و جمع القیود میکنن. ایشون میگن اگر ما میخواستیم طبیعت رو به صورت جمع القیود ببینیم، یعنی باید میگفتیم که من این طبیعت رو در ضمن همه این افراد دیدم، گفتم برام مصلحت داره. خب یک فردش هم فرد غیر مقدور بود، چجوری شما به ما گفتید طبیعت در ضمن فرد غیر مقدور مصلحت داره؟ یا ما رو دارید دعوت میکنین به اون طبیعتی که خودتون لحاظ کردید یه فردش فرد غیر مقدوره؟ خب اینجا ممکنه بگیم که نه، اشتراط قدرت به نفس خطابه اقتضا میکند که فقط افراد مقدوره رو دیده باشه، ولی اگه به صورت رفض القیود باشه این اقتضا رو نداره. این مطلبی است که آقای خویی در اینجا میفهمن. پس ما میتونیم بگیم یکی از ارتباطات مباحث با هم این که اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود در اینجا نتیجه میده. اگر ما اطلاق رو جمع القیود تعریف بکنیم، در اینجا اقتضاء اشتراط تکلیف به نفس خطاب اینه که متعلق تکلیف طبیعت مقدوره باشه. اما اگر بگیم که نه اطلاق رفض القیوده، فرق نمیکنه چه اشتراط تکلیف به حکم عقل باشه چه به اقتضاء خطاب باشه، در هر دو صورت ما در اینجا میتونیم بگیم که فرد غیر مقدورم فرد طبیعت مأمورون به هاست. اینه که من عرض میکنم بنابر تفکر آقای خویی، حالا ممکنه یک کسی بگه نه اینی که آقای خویی گفتن نادرسته، ولی خود این که بر اساس تفکر یه بزرگی بتونیم این ارتباطات رو جمع بکنیم در حقیقت به ما نشون میده که رده پای هر بحثی در بحث دیگه کجاست. بسیار خوب، این اشکال دوم آقای خویی بود به مرحوم نائینی. اما اشکال سوم، آقای خویی می‌فرمایند شمای نائینی یک مبنایی در بحث اطلاق و تقیید دارید که بر اساس اون مبنا حرفتون در اینجا نادرسته و اون مبنا عبارت است از این که شما می‌فرمایید تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. شما می‌فرمایید هر جا تقیید مستحیل است اطلاق هم مستحیل است، چون تقابلش تقابل عدم و ملکه است. خب نتیجه حرف شما اینه که اینجا چون تقیید مستحیل است اطلاق هم مستحیل باشه و در این نتیجه تفاوتی نیست که اشتراط قدرت به حکم عقل باشه یا به اقتضای خطاب باشه. تطبیق فرمایش آقای خویی، آقای خویی می فهمن مطمئنن شارع نمی تواند بگوید که بر تو واجب است اون نمازی بخونی که مزاحم با اهمه. این میشه چی؟ میشه تقیید. میتونه قید بزنه واجب خودش رو به همون فرد غیر مقدور، همون فرد ممتنع، مقیده به او بکنه، بگه من بر تو واجب کردم همون نماز مزاحمه با اهم را. میتونه؟ نمیتونه. پس شارع نمیتواند تقیید به غیر مقدور بزنه. به بحث ما هم اختصاص نداره، هیچ وقت شارع نمیتونه واجب خودش رو مقید به غیر مقدور بکنه، بگه واجب است این کار مقید به افراد غیر مقدوره. خب حالا که نمیتونه مقید کنه به افراد مقدور غیر مقدوره، نمیتواند شارع تکلیف خودش را مطلق بگوید که فرد غیر مقدور رو هم شامل بشه. پس هیچ وقت فرد غیر مقدور فرد مأمورون به نیست. سواء این که ما بگیم قدرت به حکم عقل است یا بگوییم قدرت به نفس خطاب است. شما که قائلید قدرت به حکم عقله، آیا میتواند مأمورون به مولا مطلق باشد حتی نسبت به غیر مقدور؟ نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون نمیتونه مقید باشه. چون نمیتواند مقید باشد پس نمیتواند مطلق باشد، چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه عدم ملکه بود. پس بنابر فرمایش شما تفاوتی نیست که ما بگیم اشتراط قدرت به نفس خطاب است یا بگیم اشتراط قدرت به حکم عقل است. در هر دو صورت فرد غیر مقدور نمیتونه مأمورون به باشه. نکنید دو تا از این سه اشکال مبناییه به نائینی، یکی بحث استحاله واجب معلق بود، یکی هم بحث تقابل بین اطلاق و تقیید بود. اما اگر کسی بگه تقابل اینها تناقض سلب و ایجاب یا تقابل اینها تقابل تضاده، خب بله بنابر نظر او این اشکال وارد نیست، چرا وارد نیست؟ چون کسی که میگه تقابل، تقابل سلب و ایجاب است، اون میگه اگر نمیتواند مقید باشد لا محاله باید مطلق باشه، چون تقابل بین اطلاق و تغییر تناقض بود دیگه، ارتفاع نقیزن که نمیشه، اگه نمیتونه مقید باشه پس لا محاله باید مطلق باشه. که خدای خویی در اینجا میفهمن ما قائل به تقابل تناقضیم، ولی در جای دیگه میفهمن قائل به تقابل تضادیم، و در جای دیگه باز میفهمن ما همون قائل به تقابل سلب و ایجابیم که تناقضه. به هر حال در مجموعه تقریراتشون هم تضاد رو گفتن هم تناقض رو گفتن. پس اجمالاً بنابر مبنای مرحوم نائینی بین این دو نظریه تفاوتی نیست، اما بنابر مبنای ما تفاوته. پس این اشکال، اشکال مبنایی بود به نائینی. بفهم نه، این که ما میگیم شارع نمیتواند تکلیف به غیر مقدور بکنه، محال ذاتی بودنش از باب حکیم است و اگر این کار رو بکنه میشه خلف.
پس مشکل
نه جعل تشریح، مشکل محال ذاتیش به خلف برمیگرده. یعنی شما فرض کردید حکیمه، بعد داره بعث و تحریک میکنه نحوه غیر ممکن، از این جهت و الا محالش عقل عملیه. سلب و ایجاب باشه یعنی اگر نمیتونیم مقید کنیم به مقدور، لا محاله باید مطلق باشه. لا محاله که باید مطلق باشه، پس امر ما مطلق است، حتی غیر مقدور رو هم میگیرد. حالا که غیر مقدور رو میگیره، پس فرد غیر مقدور میتونه چی باشه؟ فرد مأمورون به باشه. بنابراین که اشتراط قدرت به حکم عقل. اما اگه گفتیم اشتراط قدرت به نفس خطابه، نه، فرد غیر مقدور نمیتونه فرد مأمورون به باشه. روشن شد؟ چی میفهمم؟ تقابل تقابل تضاد باشه؟ خب تقابل تضاد باشه یا ضدین لا ثالثن که باز میشه همون سلب و ایجاب، یا ضدین لهما ثالثن که میتونه ثمر نداشته باشه. که گویا آی خویی، حالا جمع بین دو حرف آی خویی اینه که آی خویی ضدین لا ثالث میبینن، به خاطر این گاهی وقتا میگن تناقض، گاهی وقتا میگن سلب و ایجاب. این جمع بین اون حرف های آی خویی است که عرض کردم، چون ضدین لا ثالث میبینن. خب اینم از این مسئله. من چون اول میخوام حرفای آی خویی رو بگم بعد به نقدش بپردازیم، میخوام اون توالی و ترتیب فرمایش ایشون به هم نخوره، هیچی در نقد کلام ایشون نمیگیم، ولی شماها استحضار داشته باشید باز فردا برگشتیم این حرفا رو تکرار نکنیم. بسیار خب، عرض کردیم آی خویی در دو مقام با مرحوم نائینی بحث میکنن. مقام اول عبارت بود از این که شما گفتید این دو نظریه تفاوت ایجاد میکنه، ایشون گفت نه، این دو نظریه تفاوت ایجاد نمیکنه. مقام دومی که ایشون بحث میکنن اینه که نظریه شما هم نظریه اشتباهیه، چون مرحوم نائینی گفتن بنابر نظریه ما که چی بود؟ اشتراط قدرت به نفس خطاب بود، پس حرف محقق ثانی باطله. بنابر نظریه ما حرف محقق ثانی باطله. آقای خویی فهمیدن که خب نظریت و نظریه باطلیه. ما در ارتباط با بطلان نظریه مرحوم نائینی بخشی از فرمایش آقای خویی رو دیروز گفتیم. عمده حرفم این بود که آقای خویی فرمودن شما تکلیف و امر رو یه جوری تعریف کردید که بعد مبتلای به این نظریه شدید. در حالی که ما تکلیف و امر رو یه جوری معنا میکنیم که مبتلای به این نظریه نمیشیم. ما تکلیف و امر رو چجوری معنا میکنیم؟ ما اعتبار الفعل فی ذمه المکلف تعریف میکنیم. خب اعتبار الفعل فی ذمه المکلف اقتضاء مقدور بودن نداره. مثلا تکلیف کردن یعنی چی؟ یعنی یه فعلی رو ما برگردن شما گذاشتیم. این که ما فعل رو برگردن شما گذاشتیم اقتضا نداره که حتما اون فعل مقدور باشه، ولی شما چون گفتید انشاء طلب میکنیم، انشاء بعث و تحریک میکنیم، گفتید خب بعث و تحریک نحوه غیر مقدور که معنا نداره، پس حتما متعلق بعث و تحریک مقدوره. ولی ما یا آقای خویی چی گفتیم؟ گفتیم اصلا انشاء طلب به معنای ایجاد المعنا نیست. این که آقا میفهمن انشاء ایجاد المعناست این حرف باطلیه. چرا باطله؟ چون معنا که قابل ایجاد با لفظ نیست. هر معنایی علل خودش رو میطلبه. پس این که شما میگید ما معنا رو ایجاد میکنیم یا تکوینن ایجاد میکنید، ایشون میفهمن لفظ در سلسله علل تکوینی معنا نیست که شما بگید ما داریم معنا رو تکوینن ایجاد میکنیم. پس اگه منظورتون از انشاء ایجاد المعنا تکویننه که این که حرف باطلی. اگر منظورتون از انشاء ایجاد المعنا اعتبارنه، ایجاد المعنا اعتبارن هم ایشون میفهمن که صحیح نیست. ایشون میفهمن ایجاد المعنا اعتبارن، اولا بعضی از معانی که قابل ایجاد اعتباری نیست، و ثانیاً اون ایجاد اعتباری نتیجه اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. خب آقای خویی در اینجا میفهمن که پس ما میگیم که تکلیف یعنی اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، اعتبار الفعل فی ذمه المکلف ضرورتی نداره اون فعل حتما مقدور باشه. من به شما میگم آقا این به عهده شماست، این به ذمه شماست، ولی چون بعث و تحریک خارجی وجود نداره، این بعث و تحریک خارجی در حقیقت نیست که ما بگیم باید نحو مقدور باشه. خب این فرمایش آقای خویی چون ما تو بحث وضع هم به تفصیل گفتیم، هم اونجا گفتن، اینجا هم توضیح مبسوطی میدن. دیروز هم عرض کردم احتمالاً مراجعه هم کردید. بعد ایشون میفهمن این که میگیم به هر حال اینها صیغه طلبیه هستن، ایشون میفهمن بله اعتبار الفعل فی ذمه المکلف خودش یکی از مصادیق طلبه، نه اینکه مفهوم طلبه، خودش مصداق طلبه. مصداق طلب یعنی وقتی شما یه چیزی رو بخواید یه کاری میکنید که اون مطلوب شما در خارج محقق بشه دیگه. من یه چیزی رو میخوام، یه کاری میکنم که این در خارج محقق باشه. آقای خویی میفهمن وقتی که شما میاد اعتبار میکنید فعلی رو در ذمه مکلف، یعنی در حقیقت زمینه تحقق اون فعل رو در خارج محقق کردید. پس خود این یکی از مصادیق طلب است. این که میگیم انشاء طلبه یعنی به هر حال خود این انشاء از مصادیق طلبه، کما اینکه شما با دستور دادن دارید اون مطلوب خارجی رو بهش تحقق میبخشید، خودش از مصادیق طلب است. اما منشأ به صيغه امر نه طلب نه بحثه. این فرمایش آقای خویی است. ایشون میفهمن چون ما این کلام رو مطرح کردیم و این نظریه رو دادیم، لا محاله دیگه این که بگیم قدرت در تکلیف به نفس خطاب است، این حرف حرف نادرستیه. بنابر اون بود که انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ. اعتبار الفعل فی ذمه المکلف به حکم عقل اگر این مکلف عاجز از اتیان بود نمیشه مجازاتش کرد. به تعبیر آقای خویی عقل میگوید که قدرت شرط تکلیف نیست ولی شرط امتثال هست. قدرت شرط تکلیف نیست، چون تکلیف چی بود؟ اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، ولی شرط امتثال هست. شرط امتثال هست یعنی چی؟ یعنی اینی که در ذمه من اگر من ادا نکردم مستوجب مجازات نیستم، استحقاق عقوبت ندارم. این فرمایش آقای خویی است. پس ما میتونیم فعلی رو بر ذمه مکلف بندازیم ولی نمیتونیم مجازاتش بکنیم، تو که عاجز بودی چرا این کارو نکردی؟ تکلیف کردن به معنای اعتبار الفعل فی ذمه، نه بعث و تحریک. نکنید تکلیف رو اگر بعث و تحریک بگیرید همه حرف ناینی میشه، آقای خویی هم از این سخت فرار میکنن، میگن تکلیف کردن به معنای بعث و تحریک کردن ما قبول نداریم. تکلیف کردن یعنی اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. خب حالا شما میگید چه ثمر داره؟ ثمرش اینه که اگر اومد همون فعلی که بر ذمه این مکلف بود به صورت غیر اختیاری یا در ضمن فرد غیر مقدور تحقق پیدا کرد، خب از عهده او ساقط میشه دیگه، چون اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. پس اعتبار الفعل فی ذمه المکلف میشه اشتراط تکلیف. حالا که شد ببخشید اعتبار الفعل فی ذمه المکلف اشتراط در مقام تکلیف نیست، حالا که اشتراط در مقام تکلیف نیست پس لازم نیست که بگیم حتما باید مقدور باشه، نه میتونه غیر مقدور باشه، ولی اشتراط در مقام امتثال هست. در مقام امتثال به این ارزم دقت کنید یعنی در حکم عقل به لزوم امتثال. وقتی میگیم اشتراط و قدرت در مقام امتثال یعنی چی؟ یعنی در حکم عقل به لزوم امتثال. یک معنای دوم، اشتراط و قدرت در مقام امتثال یعنی در حکم عقل به استحقاق مجازات بر ترک امتثال. پس هم در حکم عقل به لزوم امتثال شرط است و هم در حکم عقل به چی؟ به استحقاق مجازات بر ترک امتثال شرطه. پس عقل میگه اگه کسی عاجز بود دیگه تو نمیتونی مجازاتش بکنی، حالا بر ذمه‌اش میتونی بگذاری ولی مجازات کردن رو نمیتونی. از این جهت آقای خویی میفهمن قدرت شرط مقام امتثال است نه شرط مقام تکلیف. اینم یه آدرسی است که میتونید بدید. میدونید این یه بحث دیگه بین آقایون اختلافه که قدرت شرط مقام تکلیف است یا شرط مقام امتثال است. آقای خویی در اینجا میفهمن قدرت شرط مقام امتثاله، شرط مقام تکلیف نیست. چرا اینو میگن؟ چون تکلیف رو یه جوری معنا کردن، چون تکلیف رو گفتن بعث و تحریک نیست، اعتبار الفعل فی ذمه المکلفه، از این جهت میگن قدرت شرط مقام امتثال نه تکلیف، و شرط مقام امتثال هم به همین معنایی که عرض کردیم. اولا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این که در ارتباط با تکلیف شرعی باشه یعنی تکلیف های قانونی، این اول کلامه، چون ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، این دعای پیغمبر بود. خب شما می فهمید تکلیف به غیر مقدور یا ما لا طاقت لنا به، این که عقلیه، نیاز به دعا نداره. خدای عادل که هیچ وقت نمیاد مالا طاقت لنا به رو بر ما تحمیل بکنه. پس این نسبت به اون تکالیف نیست، نسبت به عقوبات، نسبت به حوادث، نسبت به رنج، نسبت به مشکلات، یعنی میخوام بگم اختصاص به این قضیه نداره که لا یکلف الله نفسا الا وسعها میتونه نظری به این باشه. بسیار خوب. خب این در ارتباط با این قضیه. بعد کلام ناینی دو قسمت داشتی کلن کلام ایشون، نهج البلاغه که وقت تموم شده، ما هم آماده نبودیم، البته هرچی هم شما گفتین ما آماده نبودیم و خالصه وقتی یادمون اومد که دیگه فرصت آمادگی نه. اللهم صل على محمد.